19 مرداد 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جدید، مسئله جدیدمون داستان جعل خیار است برای اجنبی، یعنی من و آقای حسام یه بیعی رو انجام دادیم. آقای حسام یه خیار شرط میکند، لکن این خیار را قرار میدهد برای آقای وثیق. میگه من این معامله رو کردم، اما آقای وثیق تا 6 ماه بتواند این معامله رو چه کند؟ فسخ کند. پس خیار شرط جعل کرده، نه برای خودش، للاجنبی. اجنبی به اعتبار اینکه دو طرف معامله من و آقای حسامی، آقای وثیق خارج از معامله است، اجنبی از بایع و مشتری است، شخص سومه. جعل خیار کرده برای آقای وثیق. آیا این جعل خیار برای آقای وثیق در معامله‌ای که بین من و ایشونه، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ پس جعل خیار شرط برای شخص ثالث، که این شخص ثالث نبایه نمشتر. ملاحظه بفرمایید، علامه در قواعد میگه یجوز جعل الخیار لهما بایه و مشتر او لأحدهما، یا من یا آقای حسام، او لسالسن برای آقای وثیق، و لهما یعنی هم ما دوتا هم ایشون، او لأحدهما مع سالسن، یعنی آقای حسام میگه یا خودم یا آقای وثیق، تا 6 ماه دیگه حق دارن این معامله رو فسخ کنن. متوجه شدین؟ یا جعل خیار برای هر دو تایی ما، یا برای یکیمون، این دو صورت. خب او لسالسن و لهما، هم او خیار داشته باشد هم ما دوتا، او سالسن ما احدهما، 4 صورت شد. علامه میگه این همش جایز. سید عاملی در مفتاح الکرام 1497 میگه بلا خلاف فی ذلک کله، میگه اینا هیچیش خلافی نیست، یعنی بله میشد، کما فی الکفایه، چنانچه در کفایه کی؟ سبزواریست. سبزواری از شیخ الاسلامای آخر زمان صفویه است. بعد مجلسی چند نفر به شیخ الاسلامی رسیدن، یکی سبزواری صاحب کفایه است. جلد اول کفایه صفحه 465 و فت تذکره علامه 1153 الاجماع منا علی جواز جعل الخیار للاجنبی. علامه در تذکره میگه بله از ناحیه ما شیعه اجماع هست بر این که میشد جعل خیار کرد برای آقای وثیق، و نسب علامه الخلافه الى الشافعی فی احد قولین. میفرماید علامه شافعی در یکی از دو تا قولش گفته نمیشه بر آقای وثیق جعل خیار کرد، در یکیش میشه میگه میشه، در یکیش میگه نمیشه. ببینید شافعی در فقه دو قول، وقتی میگن احد قوله، شافعی مدتی در عراق، مدتی که در عراق عراقی ها حنفی بودن، در نتیجه شافعی فقهش رو بر اساس فقه حنفی میچینن. بسیاری از آرائش مدتی که در عراق است مطابق فتوای ابو حنیفه است. ثم از عراق سافر الی کجا؟ مصر. رفت مصر. وقتی رفت مصر اونجا دیگه سلطه ابو حنیفه نبود، اونجا آراء خودش را چه کرد؟ ابراز و اظهار کرد. اون آراء مصریش اوناییست که دیگه تابع ابو حنیفه نیست، ولذا آراء عراقش یه آراز، آراء مصرش یه آراء دیگره، ولذا اینا بعضی وقتا با هم تنافی دارن. ولذا میگه در احد قولی، یعنی اون وقت که عراق بود یه چیزی میگفت، از عراق که رفت مصر و سلطه ابو حنیفه در مصر نبود، اونجا مطلب دیگری گفت که قبرش هم همون جا در مصر از دنیا رفت، همون جا مدفون.
در مصر خودش را ابراز میکرد؟
بله. اونجا دیگه
سلطه
ابو حنیفه و آرای ابو حنیفه نبود، اونجا آرای خودش را میکرد. آرا فقهش به ما نزدیک خیلی نیست، اظهار می دارد محبت امیرالمومنین، هم در اشعارش هم در کلماتش مکرره در مکرر ازش نقل شده است که دوستی امیرالمومنین را و اهل بیت را علیهم السلام را اظهار می کند، که الان شافعیان همین جورن نسبت به امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنین اینا اظهار محبت و دوستی میکنن. شافعی هم این کارو میکرده است. البته یه علتی هم داره دونه. شافعی بین ولادتش و مرگ پدرش یک سال، یک سال و نیم فاصله هست. توجه می فرمید؟ یعنی پدر مرده است بعد از یک سال و نیم، یک سال و اندی شافعی به دنیا، لذا اقل حمل و اینا
یک سال،
یک سال یا یک سال و نیم می دونن شافعی ها. شافعی در مزان تهمت است. تهمته چی؟ در نتیجه به خاطر اینکه رفع این اتهام از خودش بکنه، اظهار محبت و مودت به امیرالمومنین میکنه. چون شما میدونید تو روایات داریم که کسی که اولاد چه باشد حرام باشد، او حب علی را ندارد. شافعی داره یه جا دیگه رو میزنه، شما حواستون نیست کجا رو داره میزنه. حالا ما اونا رو نمیدونیم که چه شده است، ولی خداشون بنویسن که لذا اقل هم پیش شافعی از یک سال بیشتره در مذهب شافعی. چرا؟ چون تولد خود امام بعد از یک سال که شوهرش مرده بود است. بنابراین اینی که میبینید شافعی در کلماتش اظهار محبت میکنه، اول میخواد اتهام رو از خودش دور کنه که من نطفه حلالم. توجه میکنی؟ حالا ما قبول میکنیم همون اظهار محبت را، ولی ولی شافعیه خیلی اظهار محبت و دوستی میکنن نسبت به اهل بیت علیه السلام. و تو کردستان ایران شافعی هم دیگه، همشون شافعی هم. بله. و ولی این طرف نه، در جنوب بلوچستان نه، ولی کردستان شافعی هم بشته. حالا علامه خلاف رو به شافعی نسبت میداد در یکی از دو قولش، و ظاهر علامه این است که جعل خیار برای خیر محل اجماع بین جمیع است. یعنی وقتی میگه خلاف فقط برای شافعی، اونم در یکی از دو قولش هست، یعنی همه علمای اسلام به غیر شافعی، اونم در یکی از دو قولش قبول دارن که جعل خیار برای ثالث میشد کرد. در ریاض سید طباطبایی حکایت نقل اجماع رو میکند بر همه این چهار موردی که علامه ذکر کرد، از خلاف و قنیه و تذکره. سید عاملی میگد این نقل اجماع رو من در خلاف و قنیه نیافتم، و اونی هم که در تذکره بود همینی بود که برادون ذکر کردم. علی ای حال شیخ اعظم انصاری میفرماید مکاسب 5:122 صحیح است جعل خیار برای اجنبی سر مسئله است، و علامه ادعای اجماع بر این مطلب کرده است و می فرماید لو شرطا الخیار للاجنبی دونهما صح البیع و شرط عندنا. هم بیع صحیح هست، هم شرط صحیح هست، آقای وثیق می تواند معامله رو فسخ کنه. این اینجا چند جهت رو باید بحث کنیم. جهت اول، آقای حیدری مقتضای قاعده اولی است. مقتضای قاعده اولیه نسبت به جعل شرطی که برای آقای وثیق اجنبی از بایه و مشتری، آن مقتضای قاعده اولیه چیست؟ صحت این جعل خیار است یا عدم صحتش؟ آفرین. میگم آقا مقتضای قاعده اولیه چون مستفاد است یا از اصل عملی یا اصل لفظی، و هر دو اقتضای عدم صحت این جعل خیار رو داره. اما اصل عملی به خاطر اینکه خیار حقی است از حقوق، درسته؟ خیار در معاملات، در بیع یه حقه. خیار حقی است از حقوق، و هر حقی احتیاج به یه چه دارد؟ مثبت، باید دلیلی بر اثباتش باشه. با قطع نظر از دلیل اصل میشه چی؟ عدم اون حق یا وجود حق؟ اصل میشه عدمش. اینجا اصل عدم صحت جعل خیار برای اجنبی است. به عبارت دیگر آقای حیدری، اصل این است که من و آقای حسام که یه معامله کردیم، من خونه آقای حسامو خریدم، به آقای حسام پول دادم، الان خونه شد ملک کی؟ من. پولا شد ملک کی؟ آقای حسام. خب آقای وثیق اجنبی آمده اند معامله ما دوتا را چیکار کرد؟ فسخش کرد. شک میکنیم در تأثیر این فسخ و اینکه آیا خونه‌ای که در ملک من در آمده بر میگردد بعد فسخ به ملک آقای حسام یا نه؟ اصل چیه؟ عدم بازگشته است. اصل این است که در ملک من باقی مانده است. بنابراین اصل داریم میگن، اقتضای اصل. بله، این اصل عملی. پس ببینید اصل عملی، آیا این خیار ثابت است؟ یعنی که چنین خیاری برای آقای وثیق که اجنبی از بایع و مشتری است، آیا این خیار ایشون کارسازه؟ میتواند فسخ بش تحقق بگیرد؟ اصل عدم تحقق فسخ. اما اصل لفظ، مقتضای اوفو بالعقود، آقای حیدری این است که به عقدت وفادار باش، چه شما اوفو بالعقود رو ارشاد به لزوم بگیرید یا این که بگویید مفاد اوفو بالعقود حکم تکلیفی است که در پی دارد حکم وضعی را. در هر دو صورت از اوفو بالعقود استفاده می شود اصالت اللزوم. این اصالت اللزومی که از اوفو بالعقود استفاده می شود نفی می کند صحت جعل خیار را برای اجنبی. چرا؟ چون اوفو بالعقود میگه معامله من آقای حسام لازمه، یعنی با فسخ اجنبی فسخ نمیشود. پس اگر ما شک کنیم در فسخ نفوذ فسخ آقای وثیق اجنبی، شک که در نفوذ فسخش داشته باشیم، با تمسک اوفو بالعقود میگم فسخش نافذ نیست. هاکذا مقتضا روایتی که در باب خیار مجلس داشتیم، در باب خیار مجلس صحیحه میگفت فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. این وجب البیع یعنی وقتی متفرق شدن بیع لازمه. حالا من و آقای حسام متفرق شده این، بعد تفرق آقای وثیق اجنبی اومده معامله رو فسخ کرده، وجب البیع میگه فسخ آقای وثیق نافذ نیست. پس اینا که به شما گفتیم مقتضای قاعده اولیه، چه از حیث دلیل لفظی و چه از حیث اصل عملی. دلیل لفظی را میگن دلیل چی؟ اجتهادی. اصل عملی رو میگن دلیل چی؟ دلیل فقاهتی. مقتضای اصل از ناحیه چی؟ دلیل لفظی و هاکذا از ناحیه اصل عملی، یعنی هم دلیل اجتهادی هم دلیل فقاهتی، عدم صحت جعل خیار است برای اجنبی. نتیجه اگر بخواهید بگون خیار برای اجنبی، جعل خیار برای اجنبی صحیحه، این صحت احتیاج به چه داره؟ اثبات، دلیل. باید برش دلیل اقامه کنی. خب این نکته اول. نکته دوم، ببینیم آیا از نظر مقام ثبوت آیا اصلا میشد جعل خیار برای اجنبی کرد یا نه. چون اگر در مقام ثبوت اشکال داشته باشد جعل خیار برای اجنبی، دیگه اصلا نوبت به چی نمیرسد؟ دیگه نوبت به بررسی مقام اثبات نمیرسد دیگه. توجه میفرمایید؟ الان میگن که یه آقای دلش درد گرفت، هیچ دکتری میگه ببرید اینو آزمایش ببینیم یه وقت باردار. میگن اگر یه دکتری اینو بگه، مردم میگن چه؟ میگن عقلش. آخه این مردی که مرده، این که در مقام ثبوت اصلا متصور نیست که باردار بشود. درسته؟ در مقام ثبوت مرد که نمیتوند باردار بشود. اونی که در مقام ثبوت متصور است باردار بشه زنه. حالا خانوم دلش درد گرفته، خیلی خوب، میگه نکنه آبستنه، یا آزمایش میدهد ببیند آبستنه است یا آبستن نیست. چون زن میتواند باردار بشه. ها؟ اگر شیئی در مقام ثبوت ممتنع شد، دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسد که. لذا ما ببینیم جعل خیار در مقام ثبوت برای اجنبی اصلا ممکنه؟ خب اگر ممکن باشد نوبت میرسد مرحله بعد، مقام اثبات. اگر در مقام ثبوتش اصلا ممکن نباشد، هیچ اشکال برمون نکنیم. خب از قصه اون مردی که زاید چی بود؟ چون چند وقتش ها یه مرد زایی ترجم میکنم اونا بله، اون واقعش زن بوده است، صورت ظاهرش چه بوده است؟ مرد بوده است. لکن چون واقع مطلبش زن بوده است، بنابراین در تماس با یک مردم اون واقعش زن بوده، در نتیجه بارور شده و چند وقت پیش هم بچه خودش رو به دنیا آورد. پس اون مرد نبوده است، زن مرد نما بوده است. بله، صورت ظاهرش دو جنسیتی، من بهشون میگم دو جنسیت، صورت ظاهرش مرد بوده است، خیلی خوب، ولی واقعش زن بوده است، بنابراین باردار شده و زایده. ما ببینیم آیا مانعی وجود دارد برای در مقام ثبوت برای جعل خیار للعجنبی یا نه؟ گفتند بله مانع وجود دارد. دو تا مانع ذکر کردن. مانع اول گفتن آقا خیار معنای اسمی نیست و لحاظ استقلالی بهش نمی شود. بلکه خیار معنای حرفی است، یعنی عبارت است از رد مال از کسی که مال به او منتقل شده است به مالک اصلی. یعنی من خونه ی آقای حسامو خریدم، خیار اینجا چی چیه که من اعمال کنم خونه را چکار میکنم؟ بر میگردونم. پس میشه رد مال خونه به مالک اول خونه از ناحیه منی که خونه به من منتقل شده بود. یا این خیاره، یا این که میگذارم این خونهی که به ملک من منتقل شده میذارم به همین انتقالش باشه. بنابراین خیار رد و استرداد ملک است، یعنی خونه آقای حسامو بهش رد میکنم که تو ملک من داخل شده بود، رد میکنم میدم بهش، میگم مال خودت خونه. چی کار میکنم؟ پولا خودم رو پس میگیرم، استرداد میکنم پولام را که پیش آقای حسام بود. حالا میخند شما بگم متعلق خیار رد عین است، یا بگم متعلق خیار حل عقد است، یعنی عقد را به هم زدم، و یا ابرام عقد اگر عقد رو به هم نزنم. بنابراین کسی که خیار دارد با اعمال خیارش چی کار میکند؟ پولشا مالشا برمیگردوند به خودش. من اگه خیارم رو اعمال کردم پولام رو از آقای حسام پس میگیرم. آقای حسام اگر خیارش رو اعمال کرد خونش رو از من پس میگیرد. درسته؟ پس خیار یک معنای حرفیست، یعنی معنای حرفی چی بود؟ یعنی استقلال نداره. معنای حرفی یعنی مثل یه حلقه زنجیره. حلقه زنجیره شما چه دارد؟ دو طرف دارد. از یه طرف به این ور وصله، از اون طرف به اون طرف. خیلی خوب؟ این میشه معنای حرفی، یعنی مثل یه حلقه است دو طرف داره. از یه طرف خیار مالی منه، از یه طرف دیگه رد مال منو میکند به من. پس یه طرفش منم، یه طرفش مالمه که با این اعمال خیار مالمو برمیگردونم به خودم. آقای حسام هم همینجور، یه طرفش آقای حسامه، یه طرفش خونه آقای حسامه، که اگه آقای حسام چه کرد؟ رد اعمال خیار کرد، خونش برمیگردد به طرف خودش. خب آقای معنای حرفیه دیگه، استقلال ندارد، دو طرف دارد، قائمه به طرف این است. مثل این حلقه زنجیر، این حلقه زنجیر این ور و اون ورش باید چه باشد؟ بشد حلقه زنجیر، و الا اگه این ور و اون ورش نباشد حلقه زنجیر نیست. معنای حرف اینجوره، دو طرف میخواد. احسنتو. وقتی که معنای حرفی شد نمیتوند شامل حال آقای وسیق بشه، چون ما جعل خیار برای آقای وسیق میکنیم. وسیق چجوری خیار میخواد اعمال کنه؟ اعمال بکنه. چون آقای وسیق اینجا صاحب مال نبود که، مال منه ایشونا، ما دوتا مال، مالی ما دوتا بود. آقای وسیق اینجا هیچ، ما فقط گفتیم ایشون خیار داشته باشه. آقای خیار آقای وسیق استقلالی میشه، یعنی معنای اسمی میشه نه معنای حرفی. آقای وسیق فرض کن خیار را اعمال کرد، فرض کن چی میگه؟ برمیگرده به آقای وسیق؟ برای آقای وسیق چیه؟ طیب الله، درسته؟ هیچی بهش برمیگرده. اما ما دوتا که اعمال کنیم مال قبلیمون بهمون چه میشه؟ برمیگرده. آقای وسیق الان اعمال خیار کرد، چی بهش برمیگرده؟ هیچ. لذا گفتن خیار معنای حرفی است نه معنای اسمی و استقلالی. و اینجا اگر آقای وسیق بشود صاحب خیار و خیار رو اعمال بکند، چیزی بهش برنمیگرده، چون نبایه نمشتری. بنابراین خیار شامل حال آقای وسیقی که اجنبی از بایه و مشتری است نمیشد. این اشکال اول ثبوت. اشکال دوم، اشکال دوم این است که حقیقت خیار عبارت است از ملکیت شخص التزام نفسش را مضافاً الى ملکیت التزام طرف المقابل. یعنی چه آقای وکیل؟ ذکر نمیگم. حقیقت خیار عبارت است از ملکیت شخص التزام خودش را به اضافه ملکیت التزام طرف مقابل. بیان و ذالک. هر معامله ای مثل بی متضمن است تملیک کل من الطرفین، التزامش رو برای آخر، درسته؟ بای مالک می شود التزامش رو برای مشتری. خب و مشتری مالک می شود التزامش رو برای بایه. یعنی من خونه رو خریدم از آقای حسام، آقای حسام چه می شد؟ ملتزم می شد خونه رو باید به من تحویل. درسته؟ منم وقتی خونه رو خریدم ملتزم می شم چی؟ پولو بهش بدم. آقای حسام که مفتی نمی دهد که، ها؟ خونه رو وقتی به من فروخ سمنشو میگیره، منم ملتزم میشم پول رو بدم به آقای حساب، درسته؟ پس احسنتم، دو تا التزام وجود دارد و این دو تا التزام طرفینی است. بر این بی مترتب میشد ملکیت، و اون ملکیت این است که هیچ کدام از ما حق رفع ید از التزام خودمون را نداریم، یعنی اوفو بالعقود، احل الله البیع تجارتا عن تراض. به من میگه آقا خونه را که خریدی ها باید دیگه نگرش داریم. به آقای حسام میگه خونه دا که فروختی یا پولا را که گرفتی یا دیگه تمامه، درست شد؟ حق ندارد که به هم بزند مگر یه ملک دیگری داشته باشد و او ملک خیار، یعنی مگر در این معامله، چون اصل اولی در معامله اینه که این التزام ها قابل فسخ نیست، نمیتونی به هم بزنی. خب مگر یه ملک دیگه بیاد، اون ملک دیگر چیست؟ ملک خیاره. اگر ملک خیار آمد، او وقت اونی که خیار داره مالک دو تا التزامه، یعنی من هم چون ما بی یه بی که بیشتر نیست، وقتی از طرف من فسخ بشه لا محاله از طرف آقای چی حسامم فسخ شده بود، یعنی وقتی من فسخ کردم دو تا التزام میاد. یه التزام این که من خونه رو باید برگردونم، ایشونم باید پولو برگردونه. پس من در این ملکیت خیار مالک دو التزامم، یعنی وقتی فسخش کردم معامله را باید خونه را تحویل بدم. بیا بسون خونه را دادم آقای حسام، آقای حسام باید پول آمنو برگردونه، بگه دیدم پولی شما، درسته؟ پس هر خیاری، هر صاحب خیاری مالک دو التزام است. خیلی خوب، حالا که مالک دو التزام است، فرض تحقق دو تا التزام میتونید برای آقای وثیقه اجنبی بکنید؟ یه التزام هم نمیشه براش بذاریم، چه برسه دو تا التزام. یعنی آقای وثیق آمد بیع ما رو فسخ کرد، درسته؟ خب فرض کنید من خونه رو تحویل دادم، من آدمی خوبیم، تحویل آقای حسام دادم، آقای حسام پولی منو ندار، من یخه آقای وثیقا میگیرم، پدر آمرزیده تو که بابا اینقدر آدمی خوبی بود، چرا این پولی ما رو نمیده؟ آقای وثیق میگه چه؟ میگه آخه من چی کارم؟ درسته؟ چی کاره؟ میگه آقا من یه خیار فسخ داشتم، من اعمال کردم، من کاره نیسته. خب آقای حسام خوب پول منو داد، من خونه رو تحویلش ندادم، آقای حسام برد یخه آقای وثیق رو بگیره، درسته؟ آقای وسیق اینجا کاره یه؟
نه.
آقای وسیق یک التزام هم نداره. یعنی اگه آقای وسیق فسخ کرد، من گفتم من پس نمیدم. آقای حسام هم گفت نمیده، گفتم نه نمیدم. گفت خب منم پول دار نمیدم. درست شد؟ آقای وسیق هم فسخ کرد. من خونه را پس ندادم، اونم چیکار کرد؟ پولا را پس نداد. دو تایمونم بشینیم هر کدوم میرسیم به آقای وسیق، یخه آقای وسیق را بگیریم. وسیق اینجا مالک یک التزام نیست، چه برسد بشد مالک تو تا التزام. چون آقای وسیق نه مبی دستشه نه سمن دستشه. مبی و سمی دست ماست، التزام مالی ما دوتاست. آقای وسیق هیچ التزامی نداره، یه التزام ندارد چه برسه دوتا. ولی من که خیار را اعمال میکنم دوتا التزام دارم. یه التزام که خونه را پس بدم، یه التزامم که پولم را از آقای حسام پس بگیرم. آقای حسامم فسخ میکنه هاکذا. یعنی اونی که فسخ میکنه مالک دو التزام است، هم التزام خودش هم التزام طرفش. آقای وسیق چون طرفه در این معامله نیست، بایه و مشتری نیست، نه یک التزام هم نداره چه برسه دو التزام. بنابراین آقای وسیقی که صاحب یک التزام هم نیست چه برسد دو التزام، چجوری میتواند این وسط تو معامله ما دوتا خیار فسخ داشته باشه؟ تا اینجا این مانع ثبوتی. پس دو تا مانع ثبوتی داریم از جعل خیار برای شخص ثالث. این دو تا مانع رو باید جواب بدیم. اگر تونستیم مانع ثبوتی رو جواب بدیم، وقت در مقام ثبوت جعل خیار برای آقای وسیق ممکن شد، او وقت میریم سر ادله اثباتش. اگر در مقام ثبوت جعل خیار ممکن نباشد برای آقای وسیق، که هیچ، الف دلیل اثباتی هم داشته باشد فایده نداره. درست شد؟ پس الان این دوتا اشکال رو باید جواب بده. فکر کنیم اشکال اول این که خیار معنای حرفی است نه اسمی، پس استقلال ندارد، دو طرف میخواد. آقای وسیق اینجا دو طرف نداره. دو، اشکال دوم، خیار دو تا التزام رو صاحب خیار باید مالک بشد، آقای وسیق دو تا که هیچی، یه دونه رم مالک نیست. این دوتا اشکال در مقام ثبوت. ببینیم آیا جواب دارد یا نه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد. نه دعا عرفه کیه؟ بعد از ظهر صبح درسمونو میام، بعد از ظهرم میریم.